سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل میگوید که زنان افغان بعد تظاهرات خود بر ضد سیاست ها و اقدامات ظالمانه طالبان ادامه میدهند. دفتر این سازمان برای جنوب آسیا روز شنبه 25 نوامبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این سیاست های طالبان را میتوان مجازات بر اساس جنسیت تلقی کرد. روز شنبه روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود و کمپاین 16 روزه به همین مناسبت آغاز شده است. عفو بین الملل اعلامیه پروانه ابراهیم خیل یک فعال حقوق زنان را نیز منتشر کرده که میگوید خواهان فرصت‌های بیشتر برای زنان در افغانستان است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، طالبان به اعمال وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان ادامه دادند. دختران افغان اجازه ادامه تحصیل را در مکاتب متوسطه و لیسه ندارند و در پایان سال 2022 از رفتن به پنتون‌ها نیز منع شدند. همچنان حق کار در بسیاری از ادارات دولتی و هم سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی نیز از آنان گرفته شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به حیث سرپرست سفیر این گروه در چین مقرر شده است. شماری از منابع نزدیک به طالبان روز شنبه 25 نوامبر بر رسانه‌ها گفتند که بلال کریمی وارد شهر پکن پایتخت چین شده و به زودی به وظایف رسمی خود آغاز خواهد کرد. با وصف آن که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما چین، پاکستان، ترکیه، روسیه و شماری از کشورهای دیگر دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. در پایان ماه سپتامبر چین ژایو شینگ را به حیث سفیر خود به کابل فرستاد و شینگ اعتبارنامه‌اش را رسما به ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان تسلیم کرد. حکومت طالبان میگوید که با سفیر روسیه در مورد توسعه روابط سیاسی گفتگو کرده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه 25 نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ملاقات کرده و در مورد روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی بحث و گفتگو کرده است. اما در مورد اینکه آیا در این ملاقات نشست اخیر در مسکو مورد بحث قرار گرفته یا نه چیزی گفتن نشده است. پنجشنبه گذشته در کنفرانس در مسکو تحت نام افغانستان بین گذشته و آینده از چهره های ضد طالبان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان دعوت شده بود که واکنش تند طالبان را در قبال داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اشاره به این نشست از کشورهای منطقه خواست که به فتنه بین افغانها دامن نزنند. دیپلمات های ژاپن و چین تلاش می کنند تا برخی اختلافات از جمله ممنوعیت غذاهای بحری ژاپن توسط چین را حل کنند. به دلیل ممنوعیت غذاهای بحری، صادرکنندگان ژاپنی متحمل زیان های شدید شدند. یوکو کامیکاوا وزیر خارجه ژاپن و وانگی همتای چینیش روز شنبه 25 نوامبر در شهر بوسان در کره جنوبی ملاقات و در مورد گفتگو کردند و قرار است امروز یکشنبه 26 نوامبر وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز در مذاکرات با آنها شرکت کند. از ماه سپتامبر که کامیکاوا به حیث وزیر خارجه ژاپن مقرر شد، برای اولین بار است که با وانگی ملاقات میکند و این دیدار را پرمعنی خوانده است. کامیکاوا گفته که در مورد نشست‌های امنیتی و اقتصادی توافق شده، اما در مورد توضیحات بیشتر نداده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که از مقامات پاکستانی خواسته است تا اخراج دسته جمعی افغانها را به افغانستان متوقف کنند. در 25 روز گذشته بیش از 400 هزار افغان از طریق بنادر تورخم و اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این افراد در حالی از پاکستان اخراج می شوند که فصل سرما و زمستان آغاز شده و سطح فقر و تنگدستی نیز در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در آستانه فصل زمستان و نگرانی ها از آغاز سرما در افغانستان، کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بار دیگر از حکومت پاکستان خواسته که اخراج صدها هزار افغان فاقد اسناد را از آن کشور متوقف سازد. مقام های پاکستانی گفتند که تعداد مهاجرین افغان در این کشور به 4,400,000 تن می رسد که از جمله 1,700,000 تن آنها فاقد اسناد هستند. مهاجرین افغان در حال از پاکستان اخراج می شوند که موج سرد زمستان آغاز شده و میزان فقر و تنگ دستی در افغانستان نیز افزایش یافته است. کارولین گلاگ، سخنگوی کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که از مقامهای پاکستانی خواستند تا جلب اخراج افغانها را بگیرند.
پاکستان در ماه اکتبر اعلان کرد که خارجی های فاقد اسناد را که اکثر آنها افغان هستند اخراج می کنند و منجر به آن شد که تعداد زیادی از افغان ها از پاکستان به افغانستان بروند. از ماه اکتبر تا کنون این تعداد به 350,000 تن رسیده است. همکاران ما در پاکستان از مقامات خواستند که این برنامه را به تعویق بیندازند. آنها گفتند که احتمال دارد یک فاجعه در افغانستان رخ دهد، بخصوص حالا که حرارت هوا به شدت شبها سرد می شود.
شماری از نهادهای بین المللی گفتند که در 25 روز گذشته بیش از 400,000 افغان از طریق بنادر تورخم و سپین بولدک اخراج شدند. یحیی شریف، باشنده ولایت فراه، میگوید با وجود آن که پاکستان ده ها سال از درک پناهجویان افغان کمک های مالی و اقتصادی بین المللی را دریافت کرده، اینک آنها را اخراج میکند.
حالا که تجارت برای افغانها متوقف شده و دیگر برای پاکستان سود ندارد، افغانها را به زور به افغانستان اخراج می کند. این یک وحشت و ظلم بزرگ است. ملاهای پاکستان هم از این طرح حکومت استقبال کردند، اما یک ملای واقعی و مسلمان هرگز از چنین تصمیم حمایت نمی کند.
از حقمل، باشنده اصلی ولسوالی زازی آریو به ولایت پکتیا، هم میشنویم.
این تصمیم پاکستان غیر قابل قبول و یک حرکت ظالمانه است. بر اساس قانون پاکستان حق ندارد که افغانها را از خیبر پختونخوا یا از بلوچستان اخراج کند. این سرزمین و قلمرو خود افغانهاست، ولی متاسفانه که پاکستان از موقف و ناتوانی حکومتهای ضعیف افغانستان سوء استفاده می کند.
علاوه بر کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شماری از سازمانها و نهادهای بین المللی دیگر نیز از پاکستان خواستند تا اخراج افغانها را متوقف کند، اما اسلام آباد این درخواستها را نپذیرفته است. جان محمد اچکزی، وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان، گفته که تا پایان ماه جنوری 1,000,000 اتباع خارجی اخراج خواهند شد. افغانها در حالی از پاکستان بیرون رانده می شوند که هوا در بسیاری از مناطق افغانستان سرد شده، بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته و میلیون ها افغان از فقر متاثر هستند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان با این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمانی در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان، آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شد و هر کار رو انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشا ایجاد میشه. اصلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای همی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس بسا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه خیلی آسان، عادی دیگه. ای آدم بر آدم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
میخوام امروز که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشم، مخصوصا امروز که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اخر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن چادر خواهد جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خانم وقتی که امتحان کنکور یاد میه طرف شو ما کد خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواست شما میپرد اگر خواب پدرت شما نمیه.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسن‌زئی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکنک و بکنک، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکنک بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیار تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا بهشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلش باید بشناسی.